بگوش 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 تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار بگوش صدای ما را از زوریخ میشنوید.
شنوندگان ارجمند، همجور که خدمت رو اعلام کردم در خدمت جناب جواد صنمراد هستیم. درود بر شما جناب صنمراد.
درود و سلام بر شما و همه شنوندگان و دوستان محترم.
بله جناب صنمراد، همجور که در جریان هستید انتخابات امریکا داره فکر میکنم به نتیجه میرسه و دیگه پذیرفتن که بایدن هست. البته مقامات امریکایی اینو پذیرفته بودن، ولی برای ترامپ که مقدار مشکل بود که اینو پذیره، هرچند که هنوز به باخت خودش ایمان نداره، قبولش نداره، ولی خب کم کم باید خودشو آماده بکنه و این واقعیت رو پذیره. من یک گزارشی هم دریافت کرده بودم از امریکا که این که چرا اول ترامپ دید که انتخابات انگار که برده و به انتخاب کننده هاش تبریک گفت و بعد اشاره کرد که این تقلب شده درش، چون کسانی که بیشتر رفتن پای صندوق رأی بیشتر ریپوبلیکنا بودن و این شخصی که از امریکا گزارش میداد میگفت اکثرا دموکرات هستن در امریکا، ولی دموکرات ها برای رفتن پای صندوق رأی مقدار تنبل هستن و یا ممکنه مثلا علاقمندی نشون ندن، یا مثلا مثل سیاها اینها یه مقدار درسر شده باشن. اصلا میگم بر ما فرقی نمیکنه که ما خواهیم رای بدیم یا ندیم. امسال اینها خیلی سعی کردن که کاری بکنن که بیشتر تشویق بشن برن پای صندوق رای. از این نظر یعنی کسانی که میخواستن بیشتر دموکرات ها برن و رای بدن، ولی تصمیمی که امسال گرفته بودن به این صورت بودش که سعی کردن راه‌های مختلف رو ایجاد بکنن. حتی میگن ریپوبلیکن‌ها سعی کرده بودن که صندوق‌های رأی رو خیلی بردارن، کم باشه، و دموکرات‌ها این راه رو در پیش گرفتن که از طریق نامه این کار رو انجام بدن که تشویق بشن بیان رأی بدن. به همین جهت براشون یه خورده راحت تر بود. طرف مثلا اگر که کارگر صبح تا عصر مثلا کار میکنه، وقت نمیکنه، به اون صورت مرخصی بگیره بیاد بره پای صندوق رأی، شاید هم زیاد همچین انگیزه هم نداشته باشه. گفتن که خب ما اینو از طریق پست انجام میدیم. به همین جهت اون وقتی که ترامپ اعلام کرد نتیجه همون حضوری بود در پای صندوق‌های رأی و بعد اینها شروع کردن به شمارش رأی‌های نامه‌ای و به همین جهت خب زمان می‌بره و طول می‌کشه و بعد دیدن که به هر حال بایدن رأی بیشتر آورده از ریپوبلیکن‌ها. حالا با شرایطی که در این 4 سال دوره ترامپ بوده، گویا من در اخبار شنیدم که خیلی از هیسپانیا، اونایی که بیشتر تبار آمریکای لاتین دارن و اسپانیش زبان هستن و حتی خیلی از زنها و حتی از سیاهان رأی دادن بیشتر به ترامپ و گویا در اون اوایل ترامپ به لحاظ اقتصادی مقدار کمک داده بود سیاستش به مردم، ولی بعداً نه به اون صورت. اگر ممکنه شما لطف کنید بر ما توضیح بدید که چه شرایطی، زمینه‌ای، روندی باعث شد که اصلاً این انتخابات به اینجا بیانجامه و دو مرتبه ترامپ انتخاب نشه و بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید امریکا انتخاب بشه. بفرمایید.
البته همونطور که گفتین ترامپ رای بسیاری آورد، یعنی 71 میلیون رای آورد در برابر حدود 75 میلیون که رای بایدن بود و ترامپ حتی از 4 سال پیش که رئیس جمهور شد 5-6 میلیون رای بیشتر بهش دادن. بنابراین جامعه آمریکا کاملا قطبیه و طرفداران ترامپ هم خیلی قوی هستن. امروز من شنیدم که تظاهرات بوده به نفع ترامپ و یه زد و خوردهایی شده و دستگیری‌هایی شده در امریکا. و حالا من میخوام بگم یه خورده برگردم و ببینم که آمریکا چگونه در این برزخ که الان هست افتاده و چجور شده که به اینجا رسیده که امروز روی جلد مجله‌های مثلا اروپا من میخوندم نوشته بزرگ روی مجله آیا بایدن میتواند آمریکا را درمان کند، یعنی واقعا حال آمریکا اینقدر خرابه که حالا امید هست که بایدن که رئیس جمهور شده بتونه اون رو درمان کنه. حالا ببینیم چجور شده که امریکا به اینجا رسیده. من میخوام یه خورده به گذشته برگردیم، روند حرکت اقتصاد و جامعه آمریکا رو ببینیم که از کجا بوده تا ببینیم که الان کجا رسیده و به کجا خواهد رفت. یعنی اگه 100 سال پیش شما به آمریکا میرفتین، حتی میتونستین با سرمایه کمی بانک درست کنین در آمریکا. یعنی 100 سال پیش در آمریکا آزادی کامل اقتصادی که لیبرالیسم بهش میگن، لیبرالیسم نسبتاً کاملی در آمریکا حکم فرما بود. و لیبرالیسم معنیش به معنی این هست که بگذارید که بازارهای آزاد عمل کنن، یعنی همه چی به دست بازار باشه، بازارها خودشون تعادل برقرار میشه، دست غیبی بازار با رقابت آزاد خریداران و فروشندگان منابع رو به بهترین وجهی به مصارفش تخصیص میدن. این تئوریشونه و میگن عرضه و تقاضا در بازار به هم میرسن و قیمت هر کالا و خدمتی رو تعیین میکنن و اگرم که وقتی عرضه یک کالا یا خدمتی بیشتر از تقاضا بشه، قیمت در بازار پایین میاد و تقاضا بالا میره. بدین ترتیب عرضه و تقاضا دوباره در همه بازارها به این ترتیب به تعادل میرسن. بنابراین طبق این نظریه لیبرالیسم اصلا بیکاری معنی نداره، چون اگه عرضه کارگر بیشتر از تقاضا شه، قیمت کار یعنی دستمزد پایین میاد و در نتیجه تقاضا بیشتر میشه و بیکاران به کار گرفته میشن. بنابراین طبق این ایدئولوژی دولت باید بگذاره بازار کار خودشو بکنه تا همه بازارها از جمله بازار کار به تعادل برسن و این مطلوب ترین حالت. این سیستم لیبرالیسم اقتصادی بود که در چنین سیستم آزاد و بدون مقرراتی که در 100 سال پیش تا 100 سال پیش در آمریکا بود، نزدیک 24,000 بانک در آمریکا باز شده بود. اینا چیکار میکردن؟ سپرده های مردم رو میگرفتن، با اون پول سهام و اوراق قرضه شرکت ها رو میخریدن و سودی که از اون میبردن و بین خودشون بانکدارا و سپرده گذارا تقسیم میکردن. ولی ناگهان در اکتبر 1929 بورس وال استریت سقوط کرد و سهام و اوراق قرضه شرکت ها که در دست این بانک ها بود یه دفعه بی‌ارزش شد و بانک ها نمیتونستن پول سپرده گذارانی رو که به بانک ها هجوم می آوردن پس بدن و در نتیجه بین 1929 تا 1933 نزدیک 10,000 بانک آمریکا ورشکست شدن، کارخونه ها و کار کسب ها خوابیدن. در این بحران بزرگ که البته از آمریکا به همه جهان سرایت کرد، تقریبا نیمی از جمعیت نیروی کار آمریکا بیکار شدند. این بود که در نوامبر 1932 که انتخابات شد، فرانکلین دلانو روزولت از حزب دموکرات با فاصله بسیار زیادی به ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. شعار او این بود که میگفت ما فقط از یه چیز باید بترسیم و اون هم ترسه. یعنی ترسی که مردم داشتن رو در این شعار ما میبینیم که این شعارش بود که ما نباید بترسیم، فقط از خود ترس باید بترسیم. برای درمان بحرانم او یه نیو دیل آورد که میتونیم به فارسی پیمان نوین ترجمه کنیم. نیو دیل چی بود؟ این بود که لیبرالیسم اقتصادی رو ما فعلا یه خورده کنار میذاریم، دولت وارد عمل میشه، پروژه های عمرانی رو انجام میده، سدسازی انجام شد به وسیله دولت، مدرسه سازی شد، به بیکارا و نیازمندان و بقیه مردم کمک شد و به اصطلاح سپرده گذاران بانک ها هم دولت خودش بیمه کرد و به این دلیل بانک ها هم بسش مقررات گذاشت برای اینکه دست دولت هم برای چاپ پول و دادن اون پول به مردم بازشه، استاندارد طلا هم کنار گذاشت و این اصلاحات قدری مردم نجات داد. ولی بحران بزرگ ادامه یافت و فقط در تابستان 1940 با بسیج عمومی برای جنگ جهانی بود که رونق به ملت امریکا بازگشت. ولی لیبرالیسم اقتصادی دیگه تو این بحران آبروشو باخته بود و دیگر زیاد بهش اعتقادی نداشتن. حالا در اثر این جنگ خانمان سوزی که انجام شد، جنگ جهانی دوم، آلمان و ژاپن که رقبای آمریکا بودن که به کل ویران شدن و بسیاری از کشورهای جهان هم به همچنین، فقط تقریبا آمریکا بود که از جنگ پیروز و آباد بیرون اومد، به طوری که پس از جنگ میدونیم آمریکا کارخونه دنیا بود و نیمی از تولید جهان در آمریکا انجام میشد. این رونق اقتصادی که در آمریکا بود مرهون جنگ بود و البته مرهون سیاست‌های کینزی بود که گفتم فرانکلین روزولت به وجود آورده بود، همون برنامه پیمان نوین و دولت رفاه که در کشور اروپایی هم البته انجام گرفت به پیروی از آمریکا. و این سیاست‌های کینزی در حقیقت پس از جنگ جانشین لیبرالیسم اقتصادی شد. و مثلا کینز چی میگفت؟ کینز میگفتش که دست غیبی بازار آزاد همه جا عمل نمی‌کنه و بیکاری یه واقعیتیه که دولت باید دخالت کنه و جلوی اون رو بگیره. اون میگفت دستمزد کارگر فقط یک قیمت نیست، بلکه همچنین درآمده که گیر کارگر میاد و با این درآمده که کارگرا که بخش عظیمی از جامعه هستن به بازار میان و سطح تقاضای مصرف جامعه رو تعیین میکنن. بنابراین اگه دستمزد کارگرا پایین بیاد، برخلاف نظریه لیبرالیسم، سطح تولید به هیچ وجه بالا نمیره بلکه پایین میره و رکود اقتصادی میشه. این بود که کینز بحران بازار آزاد رو ناشی از کمبود تقاضای مؤثر در بازار میدونست و پیشنهاد میکرد واسه اینکه تقاضا بالا بره و رونق بشه، دولت بیاد در اقتصاد دخالت کنه، خرج کنه، کار ایجاد کنه، به طبقه پایین کمک خرج بده تا همه جیباشون پر به بازار بیان و تولید و اشتغال زیاد بشه. هم کارگران راضی میشن و هم سرمایه‌داران خوشحال میشن. با پیروی از این سیاست ها 25 سال پس از جنگ سالهای طلایی و پر رونق آمریکاست. صنایع این کشور سودآور، سطح زندگی مردم و از جمله طبقه کارگر هر سال بالا میره، همه به آینده خوشبینن. اقتصاددونان میگن که با این سیاست های کینزی مسائل سرمایه‌داری برای همیشه حل شده و بحران دیگه به وجود نخواهد اومد. ولی در دهه 1970 بازم بحران شد. بحران چجوری شد؟ هم بیکاری شد و هم تورم، یعنی چیزی که در اقتصاد کینزی قابل توضیح نبود. زیرا تورم و گرانی چی نشون میداد؟ نشون میداد که تقاضا در بازار هست، ولی این فشار تقاضا باعث سرمایه گذاری و به کار گرفتن کارگرهای بیکار نمیشه. چرا نمیشه؟ در پاسخ به این چرا بود که یه مکتب جدیدی اومد به نام نئولیبرالیسم اقتصادی، یعنی اقتصاددونایی که به نام مکتب شیکاگو معروفن، سرکردشون هم میلتون فریدمنن و مخالف مکتب کینز بودن، اینا میگفتن برخلاف نظر کینز بحران نه از طرف تقاضاست بلکه از طرف عرضه هست، یعنی سرمایه گذاری کافی صورت نمیگیره. چرا؟ چون شرکت ها سود کافی ندارن. بنابراین ما به هر ترتیب شده نرخ سود سرمایه رو باید بالا ببریم. چه ترتیب سود سرمایه رو بالا ببریم؟ نرخشو، مالیات باید کم شه، دخالت دولت کم شه، مقررات زیاد دست و پای شرکت‌ها رو نگیره، ورود و خروج سرمایه باید آزاد شه، شرکت‌ها اگه میخوان کارگرها رو اخراج کنن یا مزدها رو پایین ببرن آزاد باشن. اینا به این وسیله از دهه 1980 میبینیم که ریگان میاد در امریکا رئیس جمهور میشه و میگه که دولت راه حل نیست بلکه مسئله است. یعنی شعار ریگان این بود که فکر نکنین دولت راه حله، بلکه دولت خودش مسئله است، یعنی دولت باید کوچیک بشه، یعنی اون دخالت های کینزی تقریبا کم شه. مارگارت تاچر هم در انگلیس همین مکتب نئولیبرالیسم رو داشت و میگفت there is no alternative، یعنی هیچ جانشینی واسه این مکتب نئولیبرالی نیست. این بود که مکتب نئولیبرالیسم دیگه در جهان همه گیر شد، یعنی آزادی سرمایه خصوصی چه در داخل مرزها و چه فرامرزها، از بیرون بره بیرون، شرکت‌های دولتی باید خصوصی شن و با به اصطلاح با معیار سود با همه شرکت ها برخورد بشه، یعنی اونهایی که سودآور نیستن، شرکت هایی که سودآور نیستن اوراقشن، کارگراش بیکارشن، هیچ اشکال نداره. مالیات و خرج رفاهی دولت هم باید کم شه، یعنی آموزش و پرورش، دانشگاه ها، پزشکی، اینا نباید رایگان باشه، بلکه به صورت کالاهای دیگه به وسیله بخش خصوصی عرضه بشه و هزینش از مردم گرفته بشه. اینه که میبینیم که در دانشگاه های آمریکا خیلی هزینه بالا میره و دانشجوها رو مجبور میکنن که قرض کنن. الان چندین تریلیون دلار قرض دانشجوهاست که نتونستن پرداخت کنن. دست بانک ها و صندوق های مالی هم، یعنی سرمایه داران مالی هم، باید باز گذاشته بشه که شرکت ها رو هرچقدر بخرن بفروشن، در صورت لزوم کارگراشو بیکار کنن، در صورت که سوداوری اقتضا میکنه که شرکت ها اوراق بشه. از همه مهمتر اینه که شرکت ها باید آزاد بشن که کارخونه های خودشون رو به هر نقطه ای از جهان که دلشون میخواد ببرن، که مثلا آمریکایی هم، شرکت ها و صنعت آمریکا هم همین کارو کردن، یعنی واسه سود بیشتر رفتن به چین، رفتن به مالزی، رفتن به اندونزی، رفتن به کشورهای دیگه. مثلا یه هزینه تولید یک جفت کفش ورزشی نایک در اندونزی فقط 3 دلاره و این کفش رو میبرن در آمریکا 80 دلار میفروشن. حساب کنید چه سودی میبرن. بنابراین در امریکا صنعت زدایی شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه طبقه کارگر امریکای بیچاره اینا بیکار شدن و میدیدن که صنایع همه داره به جاهای دیگه میره که مزداشون به اصطلاح مزد کارگرها کمتره. این لباس‌های زیبا و رنگارنگ آخرین مدی که ما در فروشگاه‌های غرب البته داریم، میدونین که با کمترین دستمزدها و سخت‌ترین شرایط کار در کشورهایی مثل بنگلادش تولید میشه. چند سال پیش یک ساختمون فرسوده در بنگلادش به نام رانا پلازا که زنا و دخترای جوان بیچاره در اون مشغول دوختن این لباسا بودن، از فرط فرسودگی فرو ریخت و درست 1129 کارگر زیر آوار اون کارخونه کشته شدن. بدین ترتیب جون به اصطلاح کارگرای آسیایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی چندان به اصطلاح ارزشش به اندازه ارزش جون آمریکایی‌ها نیست و حقوقشون هم 1/10 تا 1/20 کارگرای آمریکایی است. بنابراین دلیلی نداشت که صنایع آمریکا به اونجا نرن. یه مثال من میزنم، مثلا شرکت یونیون کارباید آمریکا که الان شرکت معروف دو کمیکال آمریکا الان صاحبش هست، در بوپال هند یه کارخونه تأسیس کرده بود که یه شب گاز به شدت خفه کننده این کارخونه پخش کرد که در شهرهای اطراف اون بیشتر از 500,000 هندی رو به اصطلاح آسیب زد، یعنی 558,125 نفر آسیب دیدن. در 2 هفته اول 8,000 نفرشون مردن و سپس 8,000 نفر دیگرشون مردن، ولی دادگاه آمریکا دادخواستایی که علیه این شرکت بود همه رو رد کرد و این شرکت فقط مبلغ ناچیزی به بازماندگان خسارت پرداخت. الان هم در سوئیس قراره یک دونه رفراندوم بشه درباره مسئولیت شرکت‌های سوئیس در خارج از کشور، که البته سرمایه‌داران سوئیس موافقش نیستن و حتی بوندسرات، یعنی 7 نفری که کشور سوئیس رو اداره میکنن، پیشنهاد کردن که این رد شه، یعنی شرکت‌های سوئیسی مسئولیتی نداشته باشن در قبال کارهایی که در خارج از کشور میکنن، چون که سوداوریشون باید بالا باشه. اینه که میبینیم سود شرکت‌های جهانی شده به اصطلاح مهمه واسه این افکار نئولیبرالی. و البته چند واقعه مقارن این جهانی شدن هم البته به رونقش کمک کرد. یکی این بود که چین کمونیست که تا اون وقت بسته بود، این به روی سرمایه گذاران خارجی باز شد، بازار کار ارزان و پر انضباط که چین داشت بیش از 1 میلیارد نفر بودن در اختیار صاحبان صنایع غربی گذاشته شد. یکم فروپاشی ابرقدرت اتحاد شوروی بود که رقیب بزرگ امریکا بود و سرزمین هایی که پیش از این بسته بود در اروپای شرقی و حتی خود شوروی در قلمرو سرمایه جهانی شده به سرکردگی آمریکا قرار گرفت. یه واقعه دیگه مهمم که در همین واقع مهم اتفاق افتاد این بود که در ایران انقلاب شکست خورد، خمینی و جمهوری اسلامی سر کار اومدن، انقلابیون رو در داخل تارومار نابود کردن و در خارجم کشورهای نفخیز خاورمیانه اوپک رو به جون هم انداختن و بهای نفت رو به شدت کاهش دادن که این هم به سود سرمایه‌داران تموم شد. و با این پیروزی ها بود که مبلغین غرب دیگه سر از پا نمیشناختن و پایان تاریخ رو اعلام میکردن، میگفتن دیگه این به اصطلاح نئولیبرالیسمی که در غرب هست به سرکردگی آمریکا، این دیگه پایان تاریخه. و قرن 21 هم میگفتن مال آمریکا، همونطور که قرن 20 مال آمریکا بوده، قرن 21 هم مال آمریکاست. ولی این رونق نئولیبرالی هم بیش از 2 تا 3 دهه طول نکشید. ناگهان در 2008 سرمایه‌داری بازار آزاد مرگ خودش رو به چشم خودش دید و در عرض چند روز بزرگترین بانک‌ها و شرکت‌های آمریکا ورشکست شدند. و دولت البته باز به کمک اومد و صدها میلیارد دلار به بانک‌ها و شرکت‌هایی که همه ورشکست شده بودند پرداخت و اونها رو نجات داد و تا امروز هم این بحران ادامه داره. یعنی بانک‌های مرکزی آمریکا و کشورهای غربی البته به پیروی اون، نرخ‌های بهره‌شون صفره و حتی منفیه، به بانک‌ها و بازارهای مالی پول می‌ریزن و این نقدینگی فراوان و مفت یه رونقی رو امیدوارن که برگردونه. ولی این پول ها رونق بر نمیگردونه، فقط بهای دارایی هایی رو که مال ثروتمندان هست، یعنی اموال غیر منقول، خونه ها، اوراق بهادار، سهام، بورس، اینا بالا میره و شرکت ها به جز معدودی شرکت های انحصاری سوداوریشون بالا نمیره و بین مرگ و زندگی دست و پا میزنن. امروز گفته میشه که 20% شرکت های آمریکایی زومبی هستن. این اصطلاحی است که به کار میبرن واسه این شرکت ها، یعنی شرکت هایی هستن که سودآور نیستن، یعنی مرده هایی هستن که با یه ترفند هایی و با وام هایی با نرخ بهره صفر اینا رو سر پا نگه میدارن، ولی بالاخره دیر یا زود اینها خواهند افتاد. میلیون ها کارگر و کارمند این واحد ها هم به بیکاران دیگر میپیوندن. به این ترتیب راه حلایی که برای رفع بحران پیش گرفته شده و میشه مسائل طبقه کارگر بیکار آمریکا رو حل نمیکنه، بلکه به نابرابری های اجتماعی و نارضایتی ها میافزایه و خشونت و نژاد پرستی میکشه و چنین محیط اجتماعی هست که شخصی مثل ترامپ به وجود میاد و بالا میره. و چرا؟ چون او میاد خشم طبقه کارگر آمریکا رو به سمت مهاجرین و رنگین پوستان سوق میده، میگه اینان که اومدن کار رو از شما گرفتن، یا وعده میده که به اصطلاح من میخوام این چیزها رو به آمریکا برگردونم، شرکت های که از آمریکا رفتن و میخوام به آمریکا برگردونم. ولی ترامپ به اصطلاح وعده میده که صنایع رو به امریکا برگردونه، ولی چجوری میخواد صنایع رو به امریکا برگردونه در صورتی که به اصطلاح مزد کارگرا خیلی پایین هست، مزد کارگرای دنیا خیلی پایینه و ترامپ نمیتونه به قولی که داده عمل کنه و صنایع رو به امریکا برگردونه. یعنی نجات پرستی مثلا یا چین ستیزی یا ساختن دیوار بلند بین آمریکا و کشورهای دیگه صنایع آمریکا رو به آمریکا بر نمیگردونه. اگه بخواد واقعا صنایع به آمریکا برگرده، باید نرخ دستمزدها در آمریکا به سطح چین و مالزی و اندونزی و بنگلادش سقوط کنه. ولیکن خب این برای طبقه کارگر آمریکا به خصوص سفیدپوست‌ها که به اصطلاح با رفاه عادت کردن در اون رفاه زندگی کنن، این خیلی ناگواره. به ویژه اینکه 1% بالای جامعه آمریکا درآمدها و ثروت‌های آنچنانی دارن. اینه که جامعه آمریکا امروز به طور وحشتناکی قطبی شده، و چرا که میلیون ها آمریکایی که در زندانن، میلیون ها آمریکایی که بیکارن، و فقط امروز 21.5 میلیون آمریکایی حقوق بیکاری میگیرن، و این شرایطی است که الان ما در آمریکا داریم. و این نه با آمدن ترامپ این مسائل حل میشه و نه با رفتن او حل میشه. و حالا بایدن چه کار میخواد بکنه؟ بایدن میخواد اون نئولیبرالیسم و گلوبالیزاسیونی که بود و به بحران برخورد کرده بود ادامه بده. بایدن حرفی که میزنه عیناً حرفشه، میگه ویار به اروپایی‌ها پیغام داده ویار بک این دی گیم، یعنی ما دوباره به بازی برگشتیم. ویسین وید دا، یعنی ما دو مرتبه اومدیم اینجا، یعنی اومدیم به این بازاری که به اصطلاح اومدیم به این بازی. البته واسه اونها بازی این گلوبالیزاسیون، ولی واسه مردم البته این بازی نیست. و آمریکایی‌ها به یه راه رسم تازه‌ای نیاز دارن که نه فاشیست، نه اون نیمه فاشیسمی که ترامپ داشت، و نه برگشت به گلوبالیزاسیونی که بایدن اون رو نشون میده، واسهشون این راه حلشون نمیتونه باشه. و چیزی که من میخواستم بگم اینه که ما دیدیم که در این خلاصه‌ای که من گفتم، وقتی لیبرالیسم اقتصادی در 100 سال پیش به بحران برخورد، مکتب کینز رو پیش گرفتن آمریکایی‌ها. وقتی مکتب کینز هم باز در دهه 1970 به بحران برخورد، نئولیبرالیسم رو گرفتن، پیش گرفتن. حالا اون نئولیبرالیسم هم پس از این بحرانی که در سال 2008 اتفاق افتاده و تا حالا ادامه داره، شکست خورده. و مثلا این جامعه‌ای که اینطور نابرابره و پر از نجات پرستی و خشونته، با چه راه و رسمی میخواد به زندگی خودش ادامه بده؟ ولی مثلا این مردم امریکا، مردان و زنان امریکا نیستن که واقعا تصمیم میگیرن. واقعیت اینه که در امریکا دموکراسی به اون مفهوم درستش وجود نداره، بلکه پلوتوکراسی وجود داره. این رو من از خودم نمیگم، این رو سردبیر تایمز مالی مارتین وولف، که میدونید فاینانشال تایمز دیگه مجله مال خود ثروتمنداست، اینو در همین چند روز پیش در 11 نوامبر اینو عیناً نوشته که 10% بالای جامعه آمریکا هستن که سرنوشت این کشور رو تعیین میکنن. و دیدیم که در این انتخابات هم بایدن رو اون 10% بالا از قبل تعیین کرده بودن که و از ترامپ زیاد خوششون نمیمد. پلوتوکراسی حالا یعنی چی؟ پلوتوس در یونانی به معنی خدای پول، خدای پول و ثروت. و شاید پول در فارسی از پهلوی اومده، شاید این هم از همون پول، حالا یا از پهلوی رفته به یونانی، از یونانی اومده به پهلوی. و ما میتونیم بگیم در آمریکا پولوکراسی هست، یعنی حکومت پوله. و اینه که مثلا اونها هستن که سرنوشت آمریکا رو تعیین خواهند کرد. و ما باید ببینیم که مثلا در آینده سرنوشت آمریکا چه خواهد شد. البته یه مسئله مهم دیگر هم هست، این است که سیاست بایدن در برابر ایران چه خواهد بود، که اونم نمیدونم فرصت میکنیم صحبت کنیم.
بله البته فرصت هست. من در مورد این صحبت های قبلتون یه سوالی بر من پیش اومده بود که چرا این سیاست کنزی رو که از امریکا شروع شد اروپا بیشتر روش کار کرد و پیاده کرد و هنوز تا حدودی هست تا در امریکا. و بعدم این که ترامپ دست به جنگی نزد، در صورتی که این برای کنسرن های اسلحه سازی این خیلی مسئله مهمیه و از این طریق هم میتونست که به اقتصاد امریکا کمک کنه. علتش چی بود که ترامپ کار نکرد؟
کاملا درسته، یعنی اینکه شاید هم به همون دلیل ترامپ رو کنار گذاشتن، چون همین شرکت های اسلحه سازی و به اصطلاح اینداستریال کامپلکسی که در آمریکا هست بر اساس میلیتاری اینداستریال کامپلکس هست، اینها به صرفشون هست که در کشورهای خارج جنگ ایجاد شه. جنگ از لحاظهای مختلف به نفع امریکا هست، چون که هم شرکت، فقط نه شرکت های اسلحه سازی هم نیستن، این جنگ با نابود کردن صنایع کشورهای دیگه در حقیقت نرخ سود و در شرکت های آمریکایی بالا میبره. اینه که جنگ برای اینها خیلی سودآور، بمباران کردن کشورهای دیگه خیلی واسه شون سودآوره و این هم مثلا بایست که ما در مورد ایران نگران باشیم، چون که بایدن که میگه من میخوام در به بازی برگشتم، این بایدن کسی بوده که البته از جنگ عراق طرفداری کرده و در زمان اوباما هم خب میدونیم چند تا جنگ بزرگ و اینها شروع کردن و گفتم که این راه حل مثلا اقتصادی امریکا در داخل امریکا بایستی که تغییرات اساسی سیستم بدن، همونطور که گفتین تقریبا مثل اروپا یه مقداری به مردم کمک کنن، برابری اقتصادی بشه، چون وحشتناکه در آمریکا مثلا یه نفر آدم مثل بیل گیتس 100 میلیارد دلار درآمد داره، ببخشید ثروت داره. خب این ثروت عظیم در برابر اون فقر عظیم میلیون ها مردم، خب این قابل دوام نیست. این چه دموکراسیه؟ واقعا دموکراسی نیست، چون دموکراسی یعنی حکومت اکثریت و بایستی که وضع اکثریت خوب بشه.
ولی من تعجبم از این بود که چرا ترامپ دست به جنگ نزد، چون زندگی همین کنسرن ها اسلحه سازی به همین بساس که در یک جای از دنیا جنگ بشه و اینا اسلحه هاشون رو بفروشن و این بدبختی رو نصیب دیگران بکنن. حالا الان این انتخابات اثری که بر ایران میذاره، فکر میکنید آیا همچین امکانی وجود داره که وارد جنگ با امریکا با ایران بشن؟ چون الان بیشتر به جنگ های سایبری مشغول هستن.
جنگ های سایبری که مدت هاست درباره ایران کردن و فاش هم گفتن که جنگ های سایبری و بمباران های زیرکانه و هوشمندانه که از طرف اسرائیل و آمریکا اینها در حال انجام بوده و هست درباره ایران، ولی که اینها دلشون هم نمیخواد که یعنی مثلا بعدشون هم نمیاد که ایران رو به یه بهانه‌ای بمباران کنن، همین پالایشگاه ها و همین صنایعی هم که در ایران هست بمباران شه از بین بره. و این هست که خطری است که برای ایران وجود داره و ما باید خیلی آگاهانه برخورد کنیم، چون جنگ به نفع ما نخواهد.
آیا این پالایشگاه رو ببرن نفعی داره برای امریکا یا اینکه فقط مسئله بمب اتمه؟ اگر که رژیم ایران به قول خودش چرخش قهرمانه رو بکنه و کنار بیاد، چون الان سیاست خامنه ای نه جنگ نه مذاکره است، اگر بیاد دست مذاکره بزنه ببینه که مجبورن چاره ای ندارن، اون وقت دیگه برای بایدن مسئله نیست. آیا هنوزم براشون لحاظ اقتصادی صرف میکنه که اینها جنگ نکنن؟
در
مثلا ترامپ وقتی که تحریم ایجاد کرد به خود همین شرکت های امریکایی هم ضربه خورد، چون اینا نمیتونستن معامله بکنن با ایران و عجیب که ترامپ این کارا رو انجام داد.
بله بله، این تحریم ها البته الان احتمال میره که به همون دلیل که گفتین این تحریم ها یه مقداری برداشته بشه تا ایران بتونه نفت بفروشه و به اصطلاح الان پیشبینی که میکنن این است که بایدن یک مقداری این تحریم ها رو البته بر نمیداره کامل به تعویق میندازه و تا بتونن یه مقداری نفت بفروشه ایران و از آمریکا و اروپا یه مقداری کالا بخره و تجارت رونق پیدا کنه. ولی که جنگ به هر حال به نفع شرکت‌های بعضی شرکت‌های آمریکا هست، چرا که مثلا لوله‌های گاز ایران، الان لوله‌های گاز، نفت، پالایشگاه‌ها، اینها همه رقیب پالایشگاه‌های آمریکا، شرکت‌های آمریکا هستن و خب اینا هر چقدر که اینها نابود بشه، خب به اصطلاح رقیب رقابت در رقابت اقتصادی به اصطلاح سود اون شرکت‌های آمریکایی بالا خواهد رفت. اینه که در نهایت اگه اینها بهانه گیر بیارن جنگ رو آغاز خواهند کرد و بایدن هم به اصطلاح واسهشون مسئله اتمی البته بیشتر یک بهانه هست و بایدن البته گفته که شدیداً برخورد خواهد کرد و نخواهد گذاشت که ایران اتمی بشه، ولی احتمال داره به طور موقتی جلوی صادرات نفت ایرانو باز کنه و جلوی اون کاری که کردن، یعنی اینا اومدن حتی بانک مرکزی ایران رو برچسب زدن که تروریست. بایدن ممکنه که این بانک مرکزی ایران رو هم از تحریم برداره تا بتونه ایران اقلن بعضی معاملات و انتقالات پولی رو انجام بده، وگرنه سیاست بایدن از یه لحاظای خیلی خطرناکتر از ترامپ خواهد بود، چون ترامپ اقلن همونطور که گفتین زیاد مایل نبود جنگی رو شروع کنه، ولیکن بایدن هیچ بعید نیست که جنگ دیگری هم شروع کنه.
شما اشاره کردین به این جنگ سایبری و اینکه اسرائیل هم چه عملیاتی انجام میده که آسوشیت پرس اطلاعات بیشتری داده راجع به همین خبر هلاکت ابو محمد المصری که یکی از رهبران القاعده در تهرانه و این نفر دوم هستش در این جریان القاعده که این توسط اسرائیل ترور شده در تهران. این بیشتر از یک سال نیم بوده و ترور شده الان، که از رهبرهای سازمان تروریستی بوده مال یعنی قاعده، که در این حملات به سفارتخانه آمریکا در افریقا و در سال 1998 شرکت داشت و سه ماه پیش توسط مامور اسرائیل در تهران ترور شد. بر هر حال با سپاس از توضیحاتی که دادید. صحبت شما پایان رسید؟
بله، تقریبا همین مسائلی بود خدمتون گفتم. حالا ممنون. نظر شما هرچی هست بفرمایید یا نظر شنونده ها برای ما خیلی ارزش داره که نظرشون رو بگن.
بله، خوشحال میشیم به هر حال شنوندگان بیان روی خط و نظرشون رو بیان بکنن.